سلام و درود بر شما. ساعت 5:00 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای خاص این کشور را به کشتن 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده. امروز شهر کابل میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه های امنیت و محیط زیست سالم و آشیان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید در پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. ولسوالی مایمه ولایت بدخشان به دست طالبان سقوط کرد. افغانستان هنوز هم کشور است که مردم در یک سال گذشته شاید کمترین تجربه مثبت در زندگی بودند. تفصیل خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که در پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. او این سخن را در جریان سفرش به کابل و ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز بیان کرد. او گفت هدف سفرش در چنین مرحله حساس به افغانستان ایجاد اعتماد می باشد. رئیس جمهور غنی گفته که خشونت ها در افغانستان دیگر قابل تحمل نیست و برای خاتمه آن خواهان همکاری پاکستان شده. این نخستین سفر عمران خان به حیث صدر اعظم پاکستان به افغانستان است. صدر اعظم پاکستان در زمانی به افغانستان سفر می کند که تلاش های صلح هیئت های دولت و طالبان در دوحه پایتخت قطر هنوز مشخص نیست. تفصیل این خبر تا لحظات دیگر در همین برنامه. به تعقیب اعلام تصمیم کاهش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع بریتانیا هم گفته است که تعداد عساکر خود را در افغانستان کاهش می‌دهد. در این مورد وزیر دفاع بریتانیا بن والاس امروز سخن گفته، ولی اظهار داشت که این کشور با حکومت افغانستان و آمریکا کار خواهد کرد تا از امنیت این کشور دفاع کنند. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد که رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ دستور داده تا تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان قبل از حلف وفاداری رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 ماه جنوری از 4500 نفر به 2500 نفر کاهش داده شود. وزیر دفاع بریتانیا والس اظهار داشت در این مرحله آمریکا تمام عساکر خود را از افغانستان خارج نمی کند و بریتانیا هم این کار را نخواهد کرد. مقامات بدخشان تایید میکنند که ولسوالی مایمه این ولایت به دست طالبان سقوط کرده. کامبیس قربانی ولسوال مایمه به رادیو آزادی گفت که ساعت 5 صبح امروز طالبان مسلح از استقامت‌های مختلف بر مرکز ولسوالی دست جمعی حمله کردند. با گفته او برخورد ساعت‌ها دوام داشت.
نیروهای ما بسیار کم بود. دیگر تنها همه قطع هستند. ولسوالی را که ما با خون دل ساخته بودیم متاسفانه به دست دشمن سقوط دادند. یک بخشی از مردم قومای جاشتا، قومای ورفت در حال نبرد هستند. ما هم متاسفانه نیروها چون کم است ندارند.
ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان هم در مورد تلفات سنگین به خواه امنیتی سخن گفته، اما ارقام دقیق را نکرده است. طبق یک نظرسنجی جدید، افغانستان هنوز هم کشور است که مردم در یک سال گذشته شاهد کمترین تجربه مثبت در زندگی بودند. سازمان جهانی گلوب در گزارش تازه‌اش در مورد تجارب مثبت و منفی زندگی مردم جهان در سال 2019 تحقیق کرده. نظر به گزارش گالوف، در سال 2019 در افغانستان تنها 31% مصاحبه شوندگان گفتند که یک روز قبل تبسم یا خنده بر لب داشتند. به اساس گزارش این پایین ترین رقم را در سطح جهان نشان می دهد. به اساس گزارش این ارقام حتی از سال 2018 هم کمتر بوده و نشان می دهد که چرخ منفی فقر و خشونت تا چه حد بر تجربه های روزمره مردم در افغانستان تأثیر داشته است. و گروه کشورهایی که معلومات استخباراتی را مبادله می کنند، چین را متهم کردند که با برکنار کردن اعضای حامی دموکراسی در پارلمان هنگ کنگ از تعهدات واجب الاجرای قانون بین المللی تخطی کرده است. ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند شامل این کشورها هستند. این گروه دیروز 18 نوامبر گفت مقررات تازه وضع شده توسط چین در حقیقت برای خاموش ساختن صدای منتقدین است. مقررات تازه بعضی از اعضای پارلمان هنگ کنگ را غیر واجد شرایط نامزدی خوانده. آنان از پکن خواستند که این تصمیم را تغییر بدهند. هنگ کنگ تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود و در این سال به اساس یک پیمان دوباره به چین داده شد. اما در موافقه موضوع یک دولت و دو سیستم ذکر شده بود، به این معنا که هنگ کنگ خودمختاری خود را حفظ می کند. مقام های محلی هنگ کنگ هفته گذشته 4 عضو گروه اپوزیسیون را بعد از آن که چین به آنها صلاحیت های نو را برای خاموشی اعتراضات داد از وظیفه برکنار کردند. چین محدود ساختن حقوق و آزادی را در هنگ کنگ رد می کند، اما مقامات محلی و مرکزی برای سرکوب اعتراضات ضد حکومت که در ماه جون پارسال آغاز شد به طور منظم حرکت می کنند. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای این کشور را به کشتن افراد ملکی در افغانستان متهم کرد. حکومت افغانستان در این مورد میگوید
افغانستان در حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدگی وشي.
نظر یک کارشناس را هم در مورد خواهید شنید.
حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان مسافرتش به کابل گفته که این کشور با روند صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. گزارش هم داریم در مورد این که نتیجه بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت جورجیا امروز اعلام خواهد شد. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
معاینه کردن چشم یک امر ضروری است برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
دمی روزا یکم سنفی مام تفنگچه پدر خود گرفته و تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود دونمو شهید شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای خاص این کشور را با کشتن 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده و این کشتارها را جرایم جنگی خوانده است. یافته های یک قاضی استرالیایی که از سال 2005 تا سال 2016 انجام شده نشان می دهد که یک گروه نیروهای خاص هوایی و کماندوهای استرالیایی در افغانستان با بریدن گلو، کشتارهای قصدی و شکنجه غیر نظامیان افغان متهم اند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نظیفه محبوبی می شنوید.
نیروهایی که برای تامین امنیت جان غیر نظامیان به افغانستان فرستاده شده بودند، حالا متهم به کشتار قصدی و بی‌رحمانه غیر نظامیان در این کشورند. پاول بررتون استرالیایی، قاضی در محکمه استیناف نیو ساوت ویلز، در یک بررسی دریافت که یک گروه کوچک از نیروهای ویژه هوایی و کماندوهای استرالیایی در افغانستان غیر نظامیان افغان را کشته و یا شکنجه کردند. در گزارش گفته شده است که کم از کم 39 غیر نظامی افغان در 23 رویداد از سوی نظامیان استرالیایی کشته شدند. در همین حال انگوس کمبل، لوید رستیز ارتش استرالیا، در یک نشست خبری در کانبیرا که خبرگزاری رویترز آن را پوشش داده، این رفتار نیروهای کشورش را شرم‌آور نامیده است.
قاضی بریتون 57 اتهام موضوعات و حوادث را بررسی کرد. او دریافت است که معلومات محسق وجود دارد که ثابت می سازد 39 افغان در 23 رویداد کشته شدند. اینان از سوی 25 نیروی ویژه استرالیایی که بیشترشان مربوط واحد نیروهای ویژه هوایی می شوند کشته شدند.
در بخش از این گزارش آمده که حتی در موردهای فرماندهان سربازان استرالیایی در میدانهای جنگ، برای این سربازان دستور می‌دادند تا یک غیر نظامی بازداشت شده را آماج قرار دهند تا نخستین قتل را انجام داده باشند. آقای کمبل همچنان گفته که کشتار غیر نظامیان و زندانیان افغان از سوی سربازان کشورش به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. نخست وزیر این کشور نیز در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی از این رویداد پوزش خواسته است و تعهد کرده که این رویداد بررسی خواهد شد. این گزارش بر بنیاد یافته‌های پاول بررتون، قاضی استرالیایی تهیه شده است و از سال 2005 تا 2016 مأمور شده بود که برخی از رویدادها را در افغانستان بررسی کند. آقای بررتون در این مدت 25,000 عکس و 20,000 سند را بررسی کرده و گروه کاری آقای بررتون در این بررسی ها با 423 شاهد رویدادها گفتگو کرده است. در بخش از این گزارش گفته شده که اکثر این غیر نظامیان زندانیان بودند که یا جنگجو نبودند و یا از جنگ دست برداشته بودند. بررتون این کار نیروهای ویژه استرالیایی را در صورت تایید داوران جز جرمهای جنگی میخواند. او گفته که برخی از این سربازان متهم در صفوف ارتش استرالیا هنوز هم مامورند و به گفته او 19 تن این سربازان باید زیر تعقیب پلیس قرار گیرند. ماهر مومند، عضو دیدبان جهانی حقوق بشر در استرالیا، در پیام صوتی به رادیو آزادی این خبر را تکان دهنده خوانده است.
بسیار زیاد اظهار تاسف می داریم ما و خبر بسیار زیاد تکان دهنده است. ما سر دولت استرالیا صدا کردیم که این متهمین جنگ‌های جرمی را به طور عاجل از طرف یک اداره مستقل به صورت شفاف تحت تحقیق جرمی قرار بگیرند و به پنجه قانون سپرده شوند تا عدالت تامین گردد.
خواست حکومت افغانستان در این باره چه است؟ دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
افغانستان در حکومت اوستن واضح
خواست حکومت واضح است که به جنایت‌های جنگی رسیدگی شود و باید بررسی شود و در روشنی قانون کسانی که جنایت کردند کیفر شوند.
استرالیا ماموریت نظامیش را در افغانستان در چارچوب ماموریت ناتو از سال 2002 میلادی آغاز کرد. این کشور اکنون 1550 نیروی نظامی در افغانستان دارد که حالا به عنوان بخش از نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت میکنند.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که وزارت دفاع استرالیا شماره از پرسنل نیروهای خاص این کشور را به قتل 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده و این کشتارها را جرایم جنگی خوانده است. لحظات قبل با محب اقبال، محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح شهر سیدنی در استرالیا صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم که اعلام اخیر وزارت دفاع استرالیا چه تأثیر بالای جنگ افغانستان خواهد داشت؟
اهمیتش از این نگاه بسیار مهم است، چون برای بار اول یکی از بزرگترین کشورهایی که به افغانستان عسکر فرستاد و به افغانستان در بخش محوی تروریسم کمک کرد، خطاهایی که از عساکر خصوصی کشور صورت گرفته بود بررسی شد. اما بود بین المللی آن که یک بود بسیار مهم می باشد، سبب نشد که استرالیا ها برن و این موضوع را بررسی بکنند. بود داخلی از این که گروه های حقوق بشری و گروه‌های از ژورنالیست‌های استرالیایی که کارهای بسیار زیادی کردند در این بخش رفتن در افغانستان، با مردمایی که متاثر شده بودند صحبت کردند و پیش از اینکه دولت اقدام بکنه یا اسناد و ثوابت بسیار زیادی را جمع کردند. من فکر می‌کنم که بعد داخلی و بعد داخلی استرالیایی این موضوع بسیار زیاد مهم‌تر از نظر به این که ای در ائتلاف با آمریکا و کشورهای بزرگ دیگه چه رول خواهد داشت. تحقیقات توسط وزارت دفاع شروع شد و تحقیقات خود تکمیل کردن. یک باری راپور به وزیر دفاع استرالیا و به نخست وزیر استرالیا پیش شد و وقتی که وا جدیت موضوع را دیدن، بالاخره تصمیم به این شد که این راپور را به طور عمومی نشر کنن و در خدمت مردم بارن.
آیا این اعلام تأثیر هم بالای جنگ افغانستان خواهد داشت؟
خیلی مشکل است که بگوییم که در جنگ افغانستان چی تاثیر خواهد داشت، خصوصا در وضعیتی که ایالات متحده آمریکا خواهان این است که عساکر خود را از افغانستان خارج نمایند و با طالبان یک معاهده دارند یا با طالبان یک توافقنامه صلح را امضا کردند. حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره و از هان آمره به این آماده بسازه که افغانستان یک جای نیست که در آنجا با جنگ بسیار دیر دوام کنه و این عساکر خارجی دیگه بر دیر بانه. من فکر میکنم این بودش بسیار زیاد مهمه.
آقای محب، در مورد بازیگران داخلی جنگ افغانستان هم اتهامات در مورد ارتکاب جرایم جنگی وجود دارد. آیا اعلام اخیر استرالیا بر اونا هم تأثیر خواهد داشت؟
من فکر می کنم که در افغانستان گروه های حقوق بشری، کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار بسیار زیادی صورت گرفته و این کار حتی در دوره اول حامد کرزی تکمیل شده و راپور آن هم با دولت و هم با اعضای کشورهای بین المللی شریک شده، اما شرایط کشور و موضوعات سیاسی اجازه از این نمیده که افغانستان در این راستا اقدامات بسیار جدی را برداره و اشخاص افراد زورمندی که در این اواخر وقتی که جنگ افغانستان به یک مرحله جدید داخل شده و اهمیت این اشخاص بسیار زیاد بلند رفته، من توقع بسیار زیاد را ندارم، اما افغانستان اگر بتونه که به صلح بره بعد از او شاید ما بتونیم که چنین چیزایی را بعد از یک مدتی که ثبات و پیشرفت به دست میاریم به این چنان مراحل برسیم.
تأثیر اعلام اخیر کشور استرالیا بالای خانواده های قربانیان رویدادهایی که نیروهای خاص استرالیایی در او دخیل بودند چی خواهد بود؟
یک بخش بسیار مهمی از این راپوری که نشر شده این است که با بازماندگان قربانیان این واقعات رسیدگی صورت بگیره. این رسیدگی میتونه که به حیث یک پرداخت مالی شاید باشن که دولت استرالیا بالاخره باید یک مکانیزم و یک پروسه را طی کنه تا که با این مردم از نگاه مالی شاید بتانن رسیدگی کنن، اما کمپنسیشن یا تاوان عظیمی واقعه را برشان بپردازن و حتما با امی قربانیان یا بازماندگان قربانیان میبینن تا که بتانن در این مورد با واحد حداقل غم شریکی کنن و از وا معذرت بخواین، چون وا معذرت از افغانستان، از کشور افغانستان خواستن. ما مطمئن هستن در این بخش هم یا پلان دارن.
مصاحبه با محب اقبال، محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح شهر سیدنی در استرالیا را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که با روند صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. عمران خان امروز در جریان مسافرت به کابل تاکید کرد که در چنین حوزه‌ای اساس پاکستان میتواند برای صلح افغانستان هر کاری ممکن را انجام دهد و از آن دریغ نخواهد کرد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفته که خشونت‌ها در این کشور دیگر قابل پذیرفتنی نیست و همکاری پاکستان برای نابودی خشونت‌ها لازم است. جزئیات بیشتر را در گزارش نظیفه محبوبی میشنوید.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در نخستین سفرش به کابل بر روز پنجشنبه بار دیگر از همکاری‌های کشورش با روند صلح افغانستان تعهد داد. عمران خان را در این سفر وزیر خارجه پاکستان و شمار از مقام‌های ارشد آن کشور همراهی می‌کردند. او در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی گفت که مردم پاکستان از جنگ در افغانستان متأثرند.
هدف سفر من به اینجا این است که خشونت در افغانستان افزایش یافته و مردم پاکستان نگران آن هستند. ما هم چنان صلح می خواهیم. شما چهار دهه است که از خشونت رنج می برید. پاکستان هر کاری که در توان دارد انجام خواهد داد تا خشونت در این کشور پایان یابد.
عمران خان گفت که بیشتر مناطق قبایلی پاکستان از جنگ در افغانستان متضرر شده و خواهان برقراری صلح در این کشور هستند. او همچنان گفت که اسلام آباد روابط خود را با افغانستان بیشتر تقویت خواهد کرد. وی به سفر سروسپیش هیئت به سرپرستی عبدالرزاق داوود مشاور امور تجارت و سرمایه گذاری خود به کابل اشاره کرد و گفت در آن دیدار افزون بر روابط ترانزیتی در بحث‌های او با موارد مهم اقتصادی دیگری نیز پرداخته شده است. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سفر عمران خان را به کابل با در نظر داشت اوضاعی روان در افغانستان مهم خواند. رئیس جمهور غنی گفت که افزایش خشونت در افغانستان قابل تحمل نیست و همکاری پاکستان برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است. رئیس جمهور غنی اشاره کرد که وی همچنین به پاکستان سفر خواهد کرد.
خشونت دیگر قابل قبول نیست. ما خواهان صلح پایدار بر اساس قانون اساسی هستیم. مردم افغانستان آتش بس می خواهند. ما از سیاستی که در نتیجه آن تفاهم و آشتی حاصل شود سپاسگزاریم. سفر شما برای آینده بسیار مهم است.
نخستین سفر عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان به افغانستان در حال صورت گرفته که گفتگوهای طالبان و دولت افغانستان در مورد صلح در دوحه ادامه دارند. هرچند دولت پاکستان بارها وعده همکاری با روند صلح افغانستان را داده است، اما انتقادهای مطرح است که پاکستان به وعده‌های خود عمل نمی‌کند. اکنون باید دید که سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل چقدر برای صلح افغانستان سودمند خواهد بود. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
امروز پنجشنبه 19 ماه نوامبر با روز جهانی فلسفه مصادف است. به باور دانشمندان فلسفه مولد اندیشه انتقادی است که انسانها را به تشخیص خوب و بد کمک می کند. یونان باستان به حیث خاستگاه اصلی فلسفه شناخته می شود. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در سال 2002 میلادی روز جهانی فلسفه را معرفی کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی جعفر احمدی به شما می گوید.
به نظر می رسد که برخی ها در افغانستان با مفهوم واقعی فلسفه آشنایی ندارند. نصیر از باشنده های ولایت بلخ است.
فلسفه یک چیز گزارش دادن، یک گپ زیاد در پوشش گپ زدن، اون فلسفه است.
غلام یک راننده تاکسی در مورد فلسفه چنین می گوید.
فلسفه بسیار فلسفه. ایقا فلسفه است که ما کدام شده تو عرض کنم که فلسفه یعنی اینی یا اینی یا اینی.
راستی که فلسفه شاخه های مختلف دارد و آشنایی با آن نیازمند بحث پیچیده و مفصل است. عتیق اروان محصل دوره کارشناسی ارشد فلسفه در پوهنتون تهران است. به گفته آقای اروان فلسفه دو تعریف دارد.
تعریفی که در یونان باستان مروج بود و تا قرون وسطای مسیحی هم رواج داشت ای که همون تعریف در از تحت لفظی فلسفه که فلسفه یعنی عشق به دانایی. بعد تعریف مدرن فلسفه در از فلسفه یعنی روی کرده نو به زندگی، یعنی یک نوع گرایش تازه به زندگی و یافتن آزادی از دل زندگی. در از فلسفه پیوند داره با زندگی و آزادی.
یونان باستان به عنوان خاستگاه اصلی فلسفه شناخته می شود. تفکر فلسفی تقریبا 500 سال پیش از میلاد مسیح در آنجا به وجود آمد. خود فلسفه هم از دو کلمه یونانی گرفته شده که فیلیا به معنای دوست داشتن و صوفیا به معنای دانش است. شخصیت‌های چون بطلمیوس، سقراط، افلاطون و ارسطو به عنوان فیلسوفان برجسته یونان باستان شناخته می‌شوند. اسکندر سپهر، استاد پوهنتون بلخ می‌گوید فلسفه روزگار مادر علوم بود، اما به گفته او حالا فلسفه دیگر علم نیست.
بیولوژی آمد و کیمیا و فیزیک و اینا علوم مثبته از پهلوی فلسفه جدا شد، در حالی که تمام از این در زمان ارسطو و افلاطون در قالب فلسفه خوانده میشد. همه گن علوم شاخه های از این آیسته آیسته جدا شد، علوم مثبته جدا شد. حال فلسفه تقریبا در انزوا هست، در تنهاست به اصطلاح.
میتافیزیک، منطق و اخلاقیات از شاخه ها و مباحث عمده فلسفه هند. اروند میگوید فلسفه های گوناگون در سیر تاریخ تفکر بشر وجود داشته.
ما فلسفه های شرق هم داریم، یعنی فلسفه های شرقی هم بودن در سیر تاریخ تفکر بشر داشتیم. مثلا فلسفه چین، فلسفه ژاپن، فلسفه هند، اینا بوده و فلسفه ایرانی. بعدم که فلسفه اسلامی رو داشتیم. فلسفه حوزه های مختلف داره، رشته های مختلف داره و چنین نیست که یک خط مستقیمی باشه و صرفا یک خط مستقیم از اروپای غربی گذشته باشه.
به گفته آقای ارمن در حال حاضر تکثر فلسفی بیشتر در غرب وجود دارد. او میگوید بیشتر دو نوع فلسفه است، قارعی و تحلیلی. آقای ارمن چند جریان عمده فلسفی را چنین برشمرد.
فلسفه تحلیلی مربوط میشه بیشتر به کشورهای انگلوساکسون، یعنی انگلستان و آمریکا و استرالیا اینا. بعد فلسفه قاره‌ای بیشتر مربوط میشه به دو کشور عمده، یعنی فرانسه و آلمان. البته خب باز اینا اقماری هم داشتن دیگه، مثلا اتریش و بلژیک و اینا، ولی خب بیشتر فیلسوف از آلمان و فرانسه بودن. بعد در داخل فلسفه قاره‌ای باز ما چند جریان فلسفی داشتیم که یک مکتب در اصل عقل‌گرایی بوده که با ظهور البته در دوره مدرن با ظهور دکارت به وجود آمده. مکتب دوم در مقابل مکتب عقل‌گرایی به وجود آمد که با در اصل لاک شروع شد و بعدن با هیوم به اوج رسید. این مکتب تجربه گرایی است و با کانت به نوعی این دو مکتب با هم یکی میشن و با مثلا با هگل ما به نوعی با وجوه تاریخی تفکر بشری روبرو میشیم و مفهوم امر مطلق که بحث جدایه. بعدن از این مکاتب که به قرن 17 و 18 که عبور میکنیم به قرن 19 ما بیشتر مکاتبی داریم که در اصل برساختی علوم اجتماعی هن. یعنی پیوندی که بین فلسفه و علوم اجتماعی شکل گرفت که به نوعی جریان‌های لیبرالیستی و جریان‌های مارکسیستی و اینا همه به نوعی درگیرن با هم دیگه در قرن 19 و در واقع او جدال بین عقل‌گرایی و حسگرایی در قرن 19 از بین میره بعد از هگل و بعد از قرن 20 خب ما جریان‌های مختلف داریم از پدیدارشناسی تا اگزیستانسیالیسم تا پسامدرنیسم و چپ نو. هر کدوم از این جریان‌ها در حال حاضر به شاخه‌های مختلف تقسیم شدن و گرایش‌های مختلف از دل از اینا بیرون شده.
علی امیری استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان دانش فلسفه را مهم می‌داند به این دلیل.
فلسفه ما را در تشخیص راه و براه کمک میکند. بشر همواره در معرض خطر قرار دارد، در معرض گمراهی قرار دارد و ممکن است که آز و کینه و طمع و علایق فردی انسانها را در براهه ببرد.
اما وظیفه فیلسوف چیست؟ علی امیری اینگونه پاسخ داده.
فیلسوف با نگرش عقلانی که دارد معمولاً و با دل و پسی که برای آینده دارد معمولاً ما انسان‌ها را کمک میکند که مسائل را اشتباه مسائل تشخیص بدهیم و اهتمام و انرژی خود را مصروف مسئله های اصلی خود در زندگی کنیم و به این ترتیب به نظر من نقش بسیار اساسی در بهبود زندگی بازی میکند.
شماری از آگاهان از جمله ارمن میگویند یکی از اصول اساسی فلسفه این است که هیچ پیش فرض را نمیشناسد. او که میگوید با رشته انتقادی تر از فلسفه آشنا نیست بر رادیو آزادی چنین گفته است.
شما نمیتونین بر پایی ای که آدمی هستین که به ارزش‌های افغانی احترام داره یا آدمی هستین که به ارزش‌های اسلامی احترام داره یا کسی که مثلا به نوعی از ارزش‌های اخلاقی باور داره از درون اینو پیش‌فرض‌ها فلسفه تبیین کنین. یعنی شما البته قدرت این کار رو دارین ولی این کاری که انجام میدین دیگه کار فلسفی نیست.
ارمن میگوید کار مهمی که فلسفه میکند این است که اندیشه انتقادی را در فکر افراد میکارد و آنان را به پرسشگری عقلانی وامی دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولان انتخابات ایالات متحده ای امریکا می گویند نتیجه بازشماری آرا در ایالت جورجیا تا اواخر امروز اعلام خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ آرزومند است که شمارش دوباره آرای این ایالت نتیجه را که به نفع رقیب وی جو بایدن اعلام شده تغییر دهد. اما مسئولان انتخابات امریکا این احتمال را بعید دانستند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
براد رافینز برگر منشی ایالت جورجیا به تلویزیون CNN گفت گمان نمی کند که شمارش دوباره آرا نتیجه را تغییر دهد. همچنین گابریل استرلینگ مدیر امور انتخابات در این ایالت دیروز به خبرنگاران گفت شمارش دوباره آرا برای ادعای بی اساس ترامپ مبنی بر تقلب وسیع کدام دلیل فراهم نخواهد کرد. او گفت که رئیس جمهور ترامپ در مورد معلومات نادرست داده شده است. آقای استرلینگ افزود شمارش دوباره آرا که تا اوایل صبح دیروز صورت گرفت نشان داد که تفاوت آرای جو بایدن از ترامپ 1400 رای کاهش یافت و به 12781 رای پایین شد. بایدن قبلاً با 14156 رای از ترامپ جلوتر بود. جورجیا یکی از چند ایالتی است که ستاد انتخابات ترامپ نتایج آن را به چالش کشیده است. از سوی دیگر مسئولان انتخابات در ایالت ویسکانسین دیروز گفتند که بنا به درخواست ترامپ شمارش دوباره جزئی آرای این ایالت فردا 20 نوامبر آغاز می شود ولی پیش بینی نمی شود که نتیجه را تغییر دهد. کمیسیون انتخابات در این ایالت گفت که آرای دو حوزه انتخاباتی را که دموکراتان در آن اکثریت وسیع دارند بعد از آن دوباره می شمارد که تیم مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور $3 میلیون هزینه این کار را پرداخت. شمارش دوباره آرا در ویسکانسین چندین روز را در بر خواهد گرفت. بایدن در این ایالت با تفاوت بیش از 20,000 رای برنده شده است. رئیس جمهور ترامپ که اشتراک در کدام مناسبت عمومی در جدول کار خود در این هفته ندارد با ابراز خشم و انزجار در توییتر ادعای گذشته بی اساس خود را که گویا در انتخابات تقلب شده تکرار کرد. خودداری ترامپ از پذیرفتن شکست، انتقال امور به اداره جدید و تلاش‌های بایدن برای مقابله با شیوع کرونا را با موانع روبرو ساخته است. ولی ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ و برخی حامیان جمهوری خواهی وی گفتند که او حق دارد برای شمارش دوباره آرا به محاکم عرض شود. اما همه ادعاهای وی به این ارتباط هنوز کدام نتیجه نداشته است. دونالد ترامپ برای بقای خود در قدرت باید نتیجه انتخابات در 3 ایالت را که رقابت در آن خیلی نزدیک و تنگاتنگ بود تغییر دهد و شمار آرای الکترال کالج خود را به 270 رای برساند. همه ایالت ها باید تا 8 دسامبر نتایج انتخابات خود را رسما تایید کنند تا برای گیری کالج های انتخاباتی که قرار است به تاریخ 14 دسامبر صورت گیرد زمینه مساعد شود. مراسم تحلیف رئیس جمهور قرار است به تاریخ 20 جنوری برگزار شود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه هم آماده نشست، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که در پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد و این سخن را در جریان سفرش به کابل و ملاقات با رئیس جمهور افغانستان گفت. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی گفت خشونت ها در افغانستان دیگر قابل تحمل نیست و برای خاتمه آن خواهان همکاری پاکستان شد. به تعقیب اعلام تصمیم کاهش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع بریتانیا هم گفته است که تعداد عساکر خود را در افغانستان کاهش می‌دهد. مقامات بدخشان تایید می‌کنند که ولسوالی مایمه این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است. طبق یک نظرسنجی جدید، افغانستان هنوز هم کشور است که مردم در یک سال گذشته شاهد کمترین تجربه مثبت در زندگی بودند. گروهی کشورهایی که معلومات استخباراتی را مبادله می کنند، چین را متهم کردند که با برکنار کردن اعضای حامی دموکراسی در پارلمان هنگ کنگ از تعهدات واجب الاجرای قانون بین المللی تخطی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در کتاب جدید خود بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرده است.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نظیفه محبوبی ارائه می کند.
تیم والیبال ام البلاد مقام نخست مسابقات لیگ برتر والیبال افغانستان را به دست آورد. عارف فیمان سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های بالاحصار و بست به ترتیب جایگاه دوم و سوم را از آن خود کردند. بازی نهایی لیگ برتر والیبال افغانستان نابقت دیروز در کابل برگزار شد. مسابقات لیگ والیبال 11 روز پیش با اشتراک 6 تیم برتر آغاز شده بود. مسابقات فوتسال لیسه های ولایت لوگر پایان یافت و تیم لیسه کلانگار جایگاه نخستان را از آن خود کرد. در اعلامیه پخش شده از سوی ریاست معارف آمده است که در این مسابقات 12 تیم و 114 ورزشکار شرکت کرده بودند. این مسابقات 11 روز پیش آغاز شده بود. قرار است تیم کرکت انگلستان در ماه اکتبر به پاکستان سفر کند. بر اساس گزارش‌ها تیم‌های انگلستان و پاکستان در شهر کراچی با هم دو بازی 20 اوره را نیز انجام خواهند داد. تیم ملی کرکت انگلستان از سال 2005 به این سو به پاکستان سفر نکرده است. در سال 2009 تیم سریلانکا در پاکستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. حال توجه کنید به پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه که یکی پی دیگر نشر می‌شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف میزنیم. نخواست توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم میکنه.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند و ای می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک بخاطر می پوشم در مکتب که من درس می خوانم متعلم هستم در می بسیار گرد و خاک زیاد است. سم ایتانم چند روز پیشم چشمای می بسیار عو می زد از هم خاطر ما عینک زدم آل کم کم جور شد. عینک خود در این سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم اشرا چشمای آدم ضعیف می باشه خب ما نمیتونیم که همین چشمای ما که درد میکنه ایرای مشکلش اینمی است که ما بپوشیم جور شیم و خوبیش ای است که همین که ما عینک ماندیم آل کم کم همین چشمای ما جور شده و اوش کم شده از این خاطر ایگه میزنیم.
با گفته دکتران چشم تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترینر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات داده می‌گوید:
در شفاخانه نور ما بیخی یک دیپارتمنت چون تعداد اطفال زیاد است مراجعه میکنن یک بخش اطفال ما تخصص کردیم از زیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که اطفال مراجعه بکنن و روزانه بیشتر از 50-70 طفل نزد ما مراجعه میکنن که اکثر یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که اینک نزدشان توصیه میشه.
به باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
از ما بچه ها که می نمت متوجه بودم سن سالش خورد بود و یک تلویزیون می دید یا یک کم گردباد یا هوای گرم می شد زیاد پلکک می داد چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم می شد. ما ایره که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره، خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی است که باید تداوی شوه و هر ششم آباد به من هدایت داد بر از این نمره آینک داد، اونم آینک که برش مانه مال فضل خدا چشمش نسبتا هر ششم آباد که میریم نیم نیم درجه صحت شده میره. امید داد که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ایج آینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر میگوید کودک که از عینک استفاده می کند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام مثل عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار می ته. آزار می ته کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه ای را بیخی دل سرد می سانن از امو آینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت می داشته باشه باید آزار و اذیتش نشن، چی اگر در کوچه می باشه چی در مکتب می باشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که صدا میکنه و آینکی ای بسیار یک لفظ زشت است. اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دل سرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن هم اولاد خود هم کلانار دگار کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنن، مورد نوازش قرار بدن تا او دلسرد نشه او تشویق شوه برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند، اعتماد به نفس او را بالا ببریم، از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش میگیرد با تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده میکند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهرنو کار میکنم و در مورد از اینکه عینک به اطفال چطور است باید بگویم که عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره، هر کس استفاده میکنه اطفال خود برش استفاده میکنه، از این حساب مردم باید اطفال خود پیش ازی که در مکتب شامل میکنن یک رد پیش دکتر برن، اگر با نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است و اگر ندادن کدام مشکل نیست دیگه، نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که.
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است، برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شوه و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شوه، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن. اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شوه، به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند، با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعداد که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک اصل است در تمام جا که سکولو سکرینینگ میگیم ما، یا اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره، بنان نیاز به عینک نمره نیست. ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل و گرد و خاک باشه، محیط آب هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شعاع آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیقا تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار موثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر برن تا عینک برش توصیه شود؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلان خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن. ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کم دورتر بپالیم، او پشت از او کوشش میکنه بپاله. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی میبنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال داره؟
عواقب بسیار زیاد نمیارن بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میره، چون درست دیده نمیتونه. و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنه که از فعالیت های روزمره خصوصا از درس خواندن بسیار به دور میمونه. و دیگه مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه، یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تأسس میکنه و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نزد ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش نماز میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خود سرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
شما تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چی عواقب دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد نگهداری سلاح است. خانواده هایی که سلاح دارند در نگهداری آن کدام اهتمامات را در نظر داشته باشند تا برایشان کدام مشکل خلق نگردد؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با سخنگوی وزارت امور داخله را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، سلاح در مجموع از جمله وسایل نظامی می باشد که بعضی از خانواده ها آن را به اهداف مختلف نگهداری می کنند. گاهی دیده شده که با اندک بی‌توجهی خانواده ها از این بابت حادثات جبران ناپذیر رخ داده است. به خصوص کسانی که به استعمال سلاح بلدیت ندارند و یا از آن می هراسند، ولی فرد نظامی خانواده که سلاحش را می آورد مجبور است که سلاح را در خانه بگذارد. قدسیه باشندی خیرخانه کابل به گفته خودش از بودن سلاح در خانه نفرت دارد، چون خیلی حوادث ناگوار را به بار می آورد. این که چگونه می گوید که با اسلحه‌ای که در خانه داشتن معیوب گردیده است.
اسلحه ایت نگاه کردنش اصلا در خانه خوب نیست که در خانه مردم اسلحه را بیاره نگاه کنه. یک وقت شوهرم کارمند خود بود، اسلحه داشت، اسلحه خود را اومد در خانه در سر میزمون بچه‌کم گرفته شد، دستنوی کش کردن ساتری مستی کردن در خودم خور بدر در بین خود دعوا داشتم، مستن خود کش میکرد، دوستن خود کش میکرد، میگرفت دور خطا شدم، دویرم رفتم ایرس پیشون بیرم، در مسنای گرفتن فیل شد، در پای مرمی خورد، ممیال به حساب چندین سال شد از این مسئله، پای ممیالم اوگار است و نگرد یک ذره دیگه اولم لنگیده لنگیده میرم سعی را گشته نمیتونم. تاثیر نموس اصلی است که در خانه آورده بودن، قدر من اصلا نفرت دارم که هیچ گفته نمیتونم.
نصیر باشندی کارت نو کابل میگوید در شرایط فعلی افغانستان عده از خانواده ها نظر به بی امنیتی مجبورند که سلاح را در خانه نگهداری نمایند، اما در حقیقت نگهداری اسلحه خطرات زیاد دارد.
اسلحه در پالوی ازی که یک چیز ضروری فعلا در شرایط فعلی جنگی است، لیکن باز هم خطراتش و آسیبایش بسیار زیاد است بر فامیل، چون ما همیشه از خانه میبریم مثل دیگه وسایل خانه و در خانه میمانه و در فامیلای کلان بزرگ اگر اسلحه نگهداری شود دو برادر هم که فعلا چون اسلحه نیست حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و یکی دیگه خود برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
باید گفت اطفال که بیشتر علاقمند به تفنگ و تفنگچن، بعضی اوقات که اسلحه به دست رسشان قرار می گیرد، بازیچه پنداشته و ضررهای را به خود و یا اطرافیان خود رسانیدند. بشیر متعلم صنف هفتم یکی از مکاتب شهر کابل قصه می کند که یک همصنفیش در اثر بازی کردن با سلاحی که در خانه داشتند از بین رفت.
مسئله را خوش ندارم، بختری که شلیک میشه یک کس با او میمره دمی روزا یک همصنفی ما اینما تو تفنگچه پدر خود گرفته بود، پدرش در نظامی بود که گفته بود نکو نکو که مادرش گفته بود، گفته بود مرمیز را کشیدی گفته بود تا او را تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود، در گلونش خورده بود، سرش بر آمده بود، باز دونمو شهید شد. ما هم از نمی خاطر میترسم، اصلاح چیز بدی است، شلیک میشه با او کس میمره قتل میشه.
خواجه مسعود باشنده چهاردهی کابل میگوید هیچگاه سلاح را در دست نگرفتم و اصلا خوش ندارم که به سلاح دست بزنم و در شرایط فعلی میبینم که بعض افراد با اسلحه اطرافیان خود را تهدید میکنند و حتی اشیاء قیمتی را به جبر و زور میدزدند.
52 سال عمر دارم، در 52 سال اصلا سلاح را خودم شخصا در دست خود نگرفتیم. دیگه خودم هیچ اصلا خوش ندارم که در خانیم، در پیش اولادم سلاح باشه. از این خود ما هیچ چیز استفاده نمی کنیم غیر جنگ، جدل. هیچ وقت ما هیچ خوشی را ندیدیم. سلاح برای کسی است که یک در یک وطن، در یک جای می باشه، با او شکار میکنن، او علایده است. این سلاح دیگه یک آدم هر روز ما میبینیم که یک میل تفنگچه موبایل از پیش ما گرفته میشه، پول ما گرفته میشه. همین سلاح دیگه اگه سلاح نباشه چرا کسی موبایل ما رو که برای اونا اگه ما جنگ کن کده میتونیم گرفتان میتونیم، اما سلاح در بغل گوش ما میگیرن میبرن هر چیز ما را.
به باور آگاهان نگهداری سلاح در خانه اگر قانونی یا غیر قانونی است اشکالات خود را دارد. حتی استفاده از سلاح در هر گونه شرایطی که باشد با تدبیر و عاقلانه عمل شود تا پشیمانی را بار نیاورد. احمد باشنده کابل به این باور است که در نگهداری اسلحه باید زیاد مراقب باشیم تا کدام حادثه سو به میان نیاید و نکات مهم را به اعضای خانواده بفهمانیم.
بله، در شرایط فعلی افغانستان اگر پرسان شود هر خانه اسلحه وجود دارد. اگر امنیت باشندای شهر و ولایت از طرف دولت تامین شود، باز در او صورت اسلحه نگاه کردن در خانه به نظر ما کار درستی نیست، به خاطر که زیاد مشکلاتم به بار میاره. او کسایی که در خانه نگاه میکنه باید از دسترس اطفال دور نگهداری شوه و در یک جای باشه که مسئول باشه، به بسیار احتیاط دور از دسترس اطفال، از سیاسر، از دیگر افرا باید یک جای مسئول نگهداری بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه به نگهداری سلاح در خانه داریم که مشنوید.
عبدالمرید هستم، یک تن از باشنده کابل. دیگه به نظر من این خوب است که اگر کسایی که هیچ نگاه نکنه خوب است، بازم کسایی که در دهات زندگی میکنه به خاطر حیوانات وحشی اگر نگاه میکنن در جایهای معین نگاهش کنن. ما فعلا در شهر زندگی میکنیم، بوده باش ما زیست ما در شهر است، در خانه نگاه نمیکنیم.
نام عبدالحمید باشنده اولسوالی کوهستان. نگاه کردن اسلحه اصلا خوب نیست، اما به حساب وظیفه و یا به کدام مشکلات دیگه که امنیتی داره که نگاه میکنه اسلحه را در خانه، مثل که من خودم دارم، کسایی که سلاح را نگاه میکنه باید به فن سلاح بفهمه که کدام کار خراب در خانه رخنت یا در جای که بود.
دوستان گرامی، آیا فرد نظامی که مجوز قانونی ندارد می تواند سلاح دست داشته خود را به خانه ببرد؟ در این اواخر سلاح غیر قانونی در خانواده ها موجود است. وزارت امور داخله در این زمینه چی می گوید؟ مردم عام در کدام صورت می توانند سلاح را در خانه نگهداری نمایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله انجام دادم با شما شریک می سازم. آقای آریان، آیا نظامی ها یا دولتی هایی که سلاح دارن میتونن گونا سلاح خود را در خانه ببرن، یعنی امو از نگاه قانونی میتونن سلاح خود خانه ببرن؟
کسانی که مقامات هستن، جنرال صاحبای ما، دیگروال صاحبای ما و در جای نظامی دارن، برای از اینا قانون اجازه داده که با محافظین و با سلاحایی که راجستر شده است، اینا برای محافظت خود و خانواده خود بله سلاح را میتونن با خود حمل کنن و در خانه برای محافظت خانهش خود. و کسانی که ملکی ها هستن و یا سکتور ملکی هست، برای از اینا ما یک طرز العمل و میکانیزم دیگه داریم که اونا هم میتونن استفاده کنن، اما یک شرط وجود داره. شرطشی است که اونا وقت مراجعه میکنن برای رفع تجهیزات امنیتی، 2000 سلاح قانونی برشان راجستر میشه، 1000 کلاشینکوف، 1000 تفنگچه که او را باز قانون برشان وضاحت میده که یکیش برای محافظت شخصی خود و یکی را برای محافظت خانه میتونن استفاده کنن و اساس یک جواز کاری و از که او جواز رسمی داره برشان داده میشه، اونا میتونن از این استفاده مشروع بکنن.
و در یه آخر تا جایی که دیده میشه، بسیاری ما میبینیم که اسلحه غیر قانونی یعنی هست در بسیاری خانواده ها که حتی بسیار حادثات از او بار میایه. در این مورد آیا وزارت امور داخله چی تصمیم داره، چی میکنن با این قسم افراد؟
ما در قسمت سلاح‌های غیر قانونی در یک سال گذشته روزانه ما در این بخش کار میکنیم. در یک سال گذشته صدها میل اسلحه را ما نزد افراد جمع‌آوری کردیم. کسانی که سوء استفاده میکردن از این سلاح‌ها، ما دوسیه‌هایشان رسمی ساختیم، اول سال انواری کردیم و نهادهای عدلی و قضایی بر اساس قانون برشان به لحاظ جرایم و به لحاظ جرمی وصف جرمیشان حکمشان صادر میکنن و این پروسه حقوقی و جزاییش است. و کسانی که ما بفاییم اینا سوی استفاده میکنن غیر قانونی سلاحشان، سلاحشان را میگیریم و دوسیه هایشان را به عنوان یک دوسیه جرمی روان میکنیم به نهادهای عدلی و قضایی. در این راستا باید خود خانواده هم متوجه باشن، اگر کسی سلاح غیر قانونی در خانه خود دارد، ما پروسه ها را در وزارت داخله ساده ساختیم. ما طرز عمل های بسیار ساده داریم که کسانی که تهدید امنیتی دارن، کاتگوری مختلف هستن، اینا مراجعه میکنن، ما به اساس طرز عمل میبینیم که آیا اینا جای برای حمل سلاح برشان تعریف شده، سلاح که او امنیتشان به گونه مشروع تامین بکنه، تجار هستن، بعضیشان سرمایه گذارا هستن، سکتور خصوصی هستن و مثل از اینا کاتگوری مختلف. اما در صورت کسی نیازمندی امنیتی نداشته باشه، سلاح رو با خود نگهداری و پلیس متوجه شود، حتی خلاف قانونش و قیه و امراش برخورد میشه. ما خواهش ما از خانواده هم است که خودشان هم نقش خود در این راستا ادا بکنن، چون سلاح غیر قانونی در خانه یک تهدید است. برای رفع تهدید نیاز است که خانواده ها این به خودشان به حکومت تسلیم کنن و او را سلاح خود به عنوان یک سلاح غیر قانونی یا قانونمند بسازن به اساس طرز عملی که ما داریم.
و همین قسم بسیاری از خانواده ها از این شکایت دارن که بعض ولگردا مثلا سلاح های غیر قانونی است. آیا در قسمت جمع‌آوری این سلاح‌های غیر قانونی شما چی پلان دارین که یک ذره‌گک مردم بتونن آزادتر براین به بیرون؟ مثلا شام کس نمیتونه برای، چون اکثر کسا هستن که سلاح‌های غیر قانونی دارن اونا.
ما ده ها و صد ها میل از سهر از نزد افراد غیر مسئول به شمول انمی افرادی که اینا اخلالگر امن و نظم عامه هستن، یار ما تشخیص کردیم، بازداشتشان کردیم، سلاحشان ضبط شده و دوسیه‌هایشان رفته به نهادهای عدلی و قضایی و میال ده ها و صد ها زندانی داریم که اینها به جرایم استفاده از سلاح غیرقانونی یا دزدی های مسلحانه دستگیر شدن.
آقای آریان، از شما یک جهان تشکر. ممنون. شنونده های گرامی، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود که در رابطه با مجوز قانونی نگهداری سلاح صحبت نمودند. برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه، گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.